بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را در این روزها و ایام و ماه مبارک به تقوا و پارسایی، پرهیز از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی و عمل به دستورات خداوند و رعایت تقوا در همه شؤون و امور زندگی سفارش و دعوت میکنند. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق اطاعت خالصانه از خودش عنایت بفرمه. در ادامه بعضی از نکات که در تفسیر و شرح مناجات شعبانیه خدمت شما عرض می کردیم، به قسمت‌های دیگری و چند فراز و جمله نورانی دیگر از این مناجات ارزشمند در این ماه و ماه‌های آینده توصیه می‌کنیم و اونها را توضیحی خواهیم داد. بعد از اونچه که حضرت در باب ارتباط با خدا و توجه به خدا فرمودند، به اینجا میرسن: الهی ان عفوت فمن اولا من که بذالک و ان کان قدنا اجلی ولم یدننی من که عملی فقد جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. الهی قد جرت على نفسی فی النظر لها فلها الویل ان لم تغفر لها. خدایا اگر تو مرا ببخشی از تو شایسته تر به این عفو و رحمت چه کسی. خدایا اگر مرگ من فرا رسیده است و ایام کوچ کردن به سوی تو برای من فرا رسیده است و کارنامه اعمال من ناقص است و عملی که مرا به تو نزدیک بکنه در آن نیست، خدایا اقرار به گناه و اعتراف به قصور و تقصیر را وسیله‌ای برای قرب به سوی تو قرار دادم. در این دو جمله یک نکته ای که خدا انسان و مناجات کننده با خدا مطرح میکنه این است که طلب عفو از خدا میکنه و به اون صفت رحمت خدا و عفو کنندگی خدا استشهاد میکنه. خدایا از تو شایسته تر برای این که عفو بکنی چه کسی است؟ برای این که انتقام گیری کاری است که از شبد که از تو فقط در اونجا که چاره ای نباشه صادر میشه و صفت رحمت تو صفت غالبه است، همونطور که آیات قرآن این رو نشان میده و از دعاها و روایات هم استفاده میشه. صفت رحمت خدا صفت غالبه. خود خدا هم میفرماد سبقت رحمتی غضبی. رحمت خدا همه عالم رو گرفته است و بخشش و عفو خدا هم جلوه ای از رحمت خداست و کسی که به همین اندازه آماده شده که در برابر خدا عذر تقصیر بیاره اظهار ندامت بکنه و بازگشت بکنه قطعا مستحق عفو و رحمت خدا خواهد بود. اون مواردی که تمام عناد و لجاج کسی به خرج بده طبق اون قوانین حاکم بر عالم، او مشمول غضب خدا میشه. اگر بنده تا حدی دل به خدا بده، اعتراف به گناه و تقصیر بکنه، جای عفو و رحمت خداست. خدایا اگر تو مرا ببخشی، بعد از این که انسان در این نیایش به خودش مراجعه میکنه همانطور که عرض کردیم و به بار سنگین گناهان و آلودگی های خودش نگاه میاندازه، بازگشت به خدا فراهم میشه و راه برای برگشت به سوی خدا باز میشه. اولین قدمش اینه که انسان در خودش احساس بکنه که گناه داره، آلودگی داره و باید بازگشتی به سوی خدا داشته باشه. اینجا این انسان نیایشگر و مناجات کننده میگه خدایا من به سوی تو آمدم و عذر تقصیر و قصور آوردم، دیگه از تو شایسته تر برای عفو چه کسی؟ انتقام که در میان مردم هست با انتقامی که در خدا خیلی متفاوته. ما وقتی که انتقام میگیریم، انتقاممون از روی اون عرض کنم که از دست رفتن اختیار خودمون هست. بسیاری از موارد گاهی آدم انتقام میگیره روی قاعده و اصل و حساب و کتاب، چاره این نیست که باید انتقام گیره. گاهی هست خیلی وقتها انتقام های ما انتقام های از روی عجز، انتقام از سر این است که اختیار از دست ما در میره. فرض بگیرید تو خونه گاهی انسان یک توبیخی که میخواد فرزندش رو داشته باشه، یک تنبیه یا توبیخی نسبت به فرزندش داشته باشه، گاهی هست که رو حساب و کتاب میبینه اینجا چاره ای نیست که توبیخی بکنه، با حساب کتاب آگاهانه توبیخی انجام میده. اما خیلی از وقت هاست که توبیخ ما، تنبیه ما، یک انتقام گیری کوره، انتقام گیری بی مبنا، از باب این که جوش آمدیم و اختیار از کفمون رفته است و ناراحتیم، بدون اینکه خیلی عاقلانه فکر بکنیم دست به انتقام میزنیم. این انتقام کوره و توبیخ و تنبیه بی جایی است که تو زندگی ما هم کم نیست. غضب میاد و غضب انسان را از جای خودش میبره بیرون و به خاطر بیرون رفتن از جایگاه خود انسان کار ناشایستی در انتقام گیری و تنبیه و توبیخ انجام میده. این نوع انتقام گیری و تنبیه و توبیخ چیز بسیار بدی است، حالا چه نسبت به فرزند یا دیگران، ناشی از یک غضب کوره، خشمی است که انسان را از جا در برده و کنترل ما را از خود ما سلب کرده. اصولا اعمال و رفتارهایی که از غضب انسان ناشی بشه و انسان اختیارش را از کف بده و نتواند عاقلانه تصمیم بگیره، این کار بدی است. تو زندگی ما هم کم و بیش همه مبتلای به اینها هستیم، حالا در درون خانه گاهی، گاهی در محیط اجتماعی، حالا کم و زیاد داره، ولی همه ما این را تجربه کردیم که گاهی یک واقعی اتفاق میفته خلاف میل ماست، هوای ماست، خواسته ماست و طبیعت ماست، یک دفعه ما را از کوره بیرون میبره و اون آتش غضب در درون ما شعله ور میشه. اون غضب شعله ور شده، کنترل نشده، کور، منشه این میشه که انسان افعال و اعمال و رفتارهای انجام بده که سنجیده نیست، نسنجیده دست به توبیخ بزنه، تنبیه بزنه. این چیز بدیه. هر نوع انتقام گیری، تنبیه و توبیخ که و رفتاری که از یک غضب کور ناشی بشه، انسان اختیار و عقل و سنجیده کاری رو از دست بده، این چیز مذمومی است. حالا شما در بحث تربیت در خانه بگیرید تا روابط اجتماعی، یکی از چیزهایی که بسیار انسان در محیط خانه باید برش توجه داشته باشه اینه که بدونه که کنترلش از دست نره و بدون کنترل خود و از روی غضب و انتقام جویی کسی را مورد ضرب و شتم یا توبیخ و برخورد بدی با فرزندانش نداشته باشه. در محیط اجتماعی هم همینطوره. خب این چیز خوبی نیست، اما گاهی هم هست که انتقام رو اصول و قواعد و سنجیده است و چاره ای نیست، حالا چه در همین رفتارهای اجتماعی و ارتباطات جامعه، همینطوره در ارتباط با خدا. در برای ما گاهی انتقام جویی، تنبیه و توبیخ ما از روی غضب کور و خارج از کنترل عقل بسیار نکوهیده و مذمومه. گاهی هم هست که نه، یه موارد خاصی است که روی حساب و کتاب لازمه که انسان برخورد تندی بکنه، اونم در مواردی با قیود و شرایط خودش امکان داره. اما در مورد خدا که میاییم روشنه دیگه، انتقام خدا و عرض کنم که غضب الهی روی اصول و قواعده. یک انتقام کور، بی مبنا و خارج از ضوابط عقل پسند قطعا نیست، برای اینکه خدا نه نیاز داره، نه جهل داره، نه کمبودی داره که برای او بخواد جبران بکنه، و نه مثل انسانها در ظرفیت کمی داره که به خاطر یک مسئله که مهم نیست از جا در بره. اینا در مورد خدا مطرحی. بنابراین این دو نوع انتقام و غضبی که یکی خوب است و یکی مذمومه و در انسانها هر دو نوعش هست و غالبا هم غضبهای ما غضبهای نسنجیده است، در خدا هر دوش نیست. اون انتقام عاقلانه و بر موازین عقل و سنجیده هست. عذاب خدا روی اصول و قواعده، اما در این حال در خدا رحمت خدا، عفو خدا، مهربانی خدا صفت غالب الهی است که همه عالم را زیر پوشش قرار داده. و اون غضب الهی برای کسی است که علارغم همه لطف‌ها و عنایت‌های خدا، همه مهربانی‌هایی که خدا داره، باز قواعد و دستورات الهی و ارزش‌های الهی و اون چیزی که عقل هم ما را به اون هدایت می‌کنه، این را زیر پا می‌گذاره. در چنین حالتی است که غضب الهی است. اون رحمت خدا رحمت عامه. خب و این که خدا هم جلوی رحمتش رو بگیره، خب این که آدم به کسی مهربانی نکنه، نعمتش رو از کسی بگیره، این به خاطر بخل و نداشتن و فقر و ضعف و این هاست. این علل در خدا نیست، بنابراین رحمت خدا شامله. و انسانی هم که به مناجات خدا برخواسته میگه فمن اولا من که به ذالک، الهی ان عفوت فمن اولا من که به ذالک، اگر تو نگاه لطفی به من بیاندازی، علارغم این که قوانین تو را، دستورات تو را، ارزش‌های مورد پسند و رضایت تو را زیر پا گذاشتم، اگر نگاه لطفی به من بیاندازی، فمن اولا من که بذاری، از تو آگاه‌تر، قادرتر، مهربان‌تر و دارای لطف و عنایت به بندگان دیگه بیش از تو چه کسی این ویژگی ها را داره؟ فمن اولا من که بذالک. و با این که می دانم غضب تو و عذاب تو بر قواعدن و بر اساس اصول درسته، اما در این حال رحمت تو غالبه. در این حال من تلاش کرده ام و می کنم در بارگاه تو خودم را به رحمت و مهربانی تو نزدیک کنم. بعد می فرماد و امکان قدنا اجلی ولم یدننی من که عملی فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. این آگاهی و هوشیاری است که نسبت به مرگ همیشه در انسان مؤمن باید حضور و زنده باشه. میگه خدایا این احساس را همیشه یک بنده مؤمن داره که احتمال میده که اجل برای او رسیده باشه. نه بحث پیری و سنین بالای عمر نیست، در همه شرایط عمر این آگاهی به مرگ، این احتمال این که با حادثه‌ای و اتفاقی زندگی از هم گسیخته بشه و ریسمان عمر پاره بشه، این احتمال همیشه باید جلوی چشم انسان مؤمن مجسم باشه و تلاش بکنه از غفلت از مرگ و غفلت از این که ناگهان ممکن است همه چیز فرو بریزه، ناگهان ممکن است همه چیز از ما گرفته بشه، این غفلت چیز بسیار مخربی در مسیر تحصیل سعادت انسان و همیشه این آگاهی، این احتمال به این که همه چیز ممکنه فرو بریزه در انسان مؤمن زنده باید باشه. حالا اینجا در ادامه این مناجات بسیار متعالی و ارزشمند و با اون نکاتی که هفته های قبل عرض کردم، ائمه طاهرین اینجور می‌فرمان: خدایا اگر اجل من فرا رسیده است ولی عمل من مرا به تو نزدیک نکرده است، توجه به این میده، یعنی ممکنه هر لحظه عمر ما و زندگی ما در پرتو این آگاهی باید نظم بگیره، احتمال فرا رسیدن اجل و مرگ و توجه به این که کارنامه اعمال ممکنه تهی باشه. حالا یا اصلا اهل کار خیر نیست، فرد شروری است، یا اینکه نه، همونطور که عرض کردم کار خیر هم به ظاهر انجام میدهیم، اما کار خیر ما در معرض ابتلاعات و گناهان و آلودگی هاست. خدایا ممکنه اون لحظات پایان عمر من فرا رسیده باشد در حالی که دستم خالی باشه، ممکنه عمر من به گامهای نهایی رسیده باشه در حالی که پرونده من خالی یا پر از آلودگی و گناه باشه. این شرایط برای یک انسان مؤمن و کسی که به مناجات و نیایش خدا پرداخته است، شرایط تکان دهنده ای، شرایطی که مهلت اندک و پرونده خالی یا سیاه و تاریک، این شرایط تکان دهنده ای است. برای انسان عمر و مقاطع کوتاه عمر که در برابر عمر عالم و طبیعت و جهان و هستی یک قطره هم به حساب نمی آید، اما در این حال همین لحظات کوتاه چند ساله عمر ممکنه رنگ ابدی پیدا بکنه و انسان را به ابدیت متصل میکنه. از همین لحظات کوتاه برترین بهره ها را باید برد و همانطور که گاهی عرض کرده ام، حضور ما در دنیا طبق تعابیر قرآن یک حضور آزمایشی است و اگر بخواهیم تشبیه بکنیم، حضور 30 سال و 40 سال و 50 سال، حالا یا کمی بیش و بیشتر و کمتر، دقیقا مثل همون لحظات آمادگی چند روزه یک فرد برای یک امتحان و جلسه امتحانه که لحظه های کوتاهی است، اون چند روز و اون چند ساعت در جلسه امتحان، اما چند لحظه است که سرنوشت آینده فرد را تعیین میکنه. زندگی، کل زندگی او را این جلسه امتحان تغییر میده و آینده را برای او مشخص بکنه که به اینجا یا اونجا بره و چگونه رقم بخوره زندگیش، به همون جلسه و ساعت کم ارتباط داره. عمر ما یک جلسه آزمونه، عمر ما یک جلسه امتحان است، به خصوص دوره نوجوانی و جوانی که گل عمره و وقت حساس عمر انسانه. خب یک انسانی که به نیایش خدا پرداخته است و دست به این مناجات زده، داره این هوشیاری را در خود تقویت میکنه که ممکن است من به پایان عمر نزدیک شده باشم در حالی که پرونده ای خالی و تهی داشته باشم. این آگاهی انسان را به سمت اعمال خوب و پر کردن کارنامه از کارهای نیک سوق میده. شما اگر این را حساب بکنید که کسی از اونگاه که به تکلیف میرسه و پا به عرصه تکلیف میگذارد، از همون اوائل تکلیف تا هر وقت که زنده باشه، این آگاهی و هوشیاری درش زنده باشه و این احتمال را همیشه بده که ممکن است دست خالی و وقت به پایان رسیده باشه، چه حالی به انسان دست میده، چه حسرتی را در انسان زنده میکنه، چگونه انسان را به پا میداره و تحریک میکنه که به سمت نیکی، شایستگی، انجام اعمال خوب در
قلمروهای مختلف زندگی انسان بپردازه و چگونه انسان را باز می‌داره از این که عمر را در بتالت و گناه و تباهی مصروف بکنه. همین عمری که ما در سنین نوجوانی و جوانی و میانسالی و بعدش خیلی آسان در پای گناه این عمرمون رو می‌ریزیم، یا حداقل اینه که این سرمایه تکرار ناپذیر و بسیار ارزشمند و بی‌نظیر را راحت در پای بتالت، خوشگذرانی‌های بیجا و گذران بیفایده عمر مصرف میکنیم، این خیلی معنا داره. یعنی اگر آدم حساب بکنه که عمر محدود به زندگی نامحدود ما متصله، این سرمایه کم ممکنه است ما را به شقاوت یا سعادت بیپایان و بینهایت متصل بکنه. بعد هم این را در نظر بگیریم که داره در این دعا و مناجات به ما می آموزند که امکان قدنا اجلی ولم یدننی من که عملی، ممکن است اجل من رسیده باشه ولی عمل من ناقص و ناتمام یا آلوده و سیاه باشه. چقدر هشدار دهنده است، چقدر بیدارگره این احتمال و این آگاهی به ارزش عمر و سنین عمر انسان، و از اون طرف احتمال این که این عمر با ارزش پایان رسیده باشه در حالی که دست من خالی باشه، دست من به جایی بند نباشه. این آگاهی بزرگی است که داره مناجات و دعاها به ما میده. همونطور که اگر کسی در جلسه امتحان به جای این که به اندیشه نوشتن پاسخ سوالها باشه و همه قوای خودش رو متمرکز کرده باشه برای اینکه درست پاسخ بده، به جای اونجا مشغول خوردن باشه، به جای اون مشغول این باشه که با رفیق شوخی بکنه، چقدر مستحق توبیخ، مستحق توبیخ و مذمته. بهترین وقت رو که بهترین بهره رو میشد ازش برد، اون رو به شوخی و بتالت گذارون. ما هم عمرمون اینه، مخصوصا از عهد جوانی، مخصوصا عهد جوانی که عالی ترین سرمایه ها و امکانات در اختیار انسانه و میشه اون رو به بهترین دستاوردها مبدلش کرد و نقدش کرد، انسان اینو توجه نداشته میشه. خدایا اگر اجل من فرا رسیده است اما عمل من قاصر است، این رو توجه میده. بعد حالا میفرماد فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، خدایا من اعتراف به گناه را وسیله و راهی برای تقرب به تو قرار دادم. یعنی چی؟ یعنی اینکه خب ما عبادات و دستورات اسلام و تکالیف الهی ما، همه اینها وسائل قرب ما به سوی خدا. اون چه که در دین آمده است از تکالیف عبادی، از تکالیف فردی، از مسئولیت‌های اجتماعی، اینها همه وسائل قرب به سوی خداست، راه‌های تقرب به سوی خدا و نجات و رستگاری انسانه. اما یک راه بسیار مهمی در میان اینها وجود داره که حتی در آخرین لحظه هم ممکنه مایه سعادت انسان بشه. اون راه، راه توبه است. اون راه، راه اعتراف به گناه. میدانید که از دیدگاه اسلام اعتراف به گناه در پیش دیگران و مردم کار غیر صحیح است. روایات فراوانی در این زمینه آمده. انسان مؤمن این حق را نداره که در برابر دیگران اعتراف به گناه و خلاف بکنه. چرا؟ اگر حق اجتماعی کسی رو بوده، حقوق رو باید برگردونه، رد مظالم بکنه، ادای حقوق بکنه. اما اینکه بیاد اعتراف به گناه بکنه، این موجب دو اثر بسیار بدی داره که اسلام هرگز اون رو نمیپسنده. این که آدم بره جلوی دیگران بگه بله ما این گناه رو انجام دادیم، خب یه وقتی هست که اصلا عرض کنم که دو اثر بد بر این مترتب میشه. یکی این که موجب شیوع گناه میشه، پخش کردن گناه و نشر دادن گناه و شیوع گناه خودش یه گناه هست. یحبون ان تشیع الفاحشه که در قرآن آمده که آدم دوست دارد که گناه پخش بشه. اقرار به گناه و اعتراف به گناه اگر مایه این بشه که گناه در بین مردم منتشر بشه و به تبع او اعتبار گناه نکردن بریزه و اینکه اون حریم گناه از بین بره، این چیز بدیست. اگر هر کسی بیاد گناهان خودش رو بگه، اصلا اون ابهت و حریم گناه ریخته میشه. این نشر و شیوع دادن گناه چیز خوبی نیست. اعتراف به گناه در پیش مردم یک اثر سوء داره که انتشار گناه باشه که چیز بدیست. و اثر دومش اینه که اعتبار خود فرد رو میاره پایین و آبروی فرد رو در میان جامعه تنزل میده و میاره پایین. این هم خدا نپسندیده. خدا برای مسلمان و مؤمن عزت، آبرو و اعتبار و منزلت اجتماعی میخواد و انسان حق نداره که اعتبار و آبروی خودش رو بی جهت بریزه. حتی در روایات آمده که آبروی مؤمن برای خود مؤمن نیست، آبروی انسان مؤمن و مسلمان برای خداست. فقط حق من نیست که اجازه دهم که آبرویم رو بریزم، این حق الهی هم هست. و این نکته خیلی مهم در اخلاق اسلامی، آبروی مؤمن و انسان مسلمان هم حق اوست و بالاتر این که حق خداست. و خدا نمیپسندد که آبروی مؤمن ریخته بشه و انسان مسلمان بی آبرو بشه. اینم یه اصل در اخلاق اسلامی. بنابراین اعتراف به گناه در میان مردم این چیز مذمومی است، برای اینکه هم گناه را در بین مردم کوچک میکنه و راه را برای ارتکاب گناه باز میکنه. اینکه راحت بگه بله من دزدی کردم، من مال مردم رو بردم، من به باغ مردم تعدی کردم، یا عرض کنم که به حریم و ناموس مردم تجاوز و تعدی کردم، هر نوع گناهی، اعتراف به این گناه خودش گناه دیگره. این هنر نیست، خودش گناه دیگره. برای اینکه هم گناه را ساده میکنه و ارتکابش را ساده میکنه که خودش گناهه، و هم این که اعتبار و منزلت و آبروی دینی خودش را میریزه. این هم حق نداره، ولی اون که آبروی اوست حق نداره. خدا میگه من اجازه ندادم آبروی خودت رو بریز. آبروی مؤمن خیلی ارزش داره، حق الهیست. خود مؤمن نمیتونه بگه که من خودم رو کوچک میکنم، آبروی خودم رو میبرم. بعد بگه که چرا، بگه که خب مال خودمه دیگه. نه، مال خداست، خدا این اجازه رو نداده. اقرار و اعتراف به گناه هم گناه را رواج میده، هم آبروی فرد رو میاره پایین، مذموم و ناشایسته. اما همین اعتراف و اقرار در پیشگاه خدا و به صورت سری و راز و نیاز با خدا بهترین وسیله ها برای بازگشت به سوی خدا و باز شدن درهای رحمت به سوی انسانه. این که انسان بین خودش و خدا گناهانش رو رسیدگی بکنه و این که در بین خودش و خدا در مناجات با خدا و در نیایش با خدا و در گفتگوی سری میان او و خدای خودش به گناهانش اعتراف بکنه، عذر تقصیر و قصور به پیشگاه معبود خود بیاورد، این چیز خیلی خوبی. حتی میتونه این در این فراز از مناجات میگه ممکن است لحظات آخر عمر من فرا رسیده باشد در حالی که هیچ عمل شایسته‌ای ندارم. حتی در اون شرایط خدایا اعتراف به گناه را وسیله قرب به سوی تو قرار دادم. یعنی حداقلش اینه که اون وقتی که دیگه آدم نمیتونه خدمت به مردم بکنه، نمیتونه عبادتهای خوب انجام بده، نمیتونه دست بی نیازی را بگیرد، نمیتواند از کنم که کارهای خوبی انجام بده، از اون طرف هم گناه داره، وقت و فرصتی هم باقی نیست. میگه هنوز خدا راه را باز گذاشته، راه توبه، راه اقرار به گناه. من اعتراف به گناه را خدایا وسیله قرب به تو قرار دادم، در حالی که نگاه که میکنم راه ها به رویم بسته است، اما یک راه که راه توبه، اعتراف به گناه را این برون میگن بازه. اعتراف به گناه یک رکن از توبه است. توبه چند بخش داره که یک قسمتش اینه که انسان قبول بکنه که بله خلاف کردم و این خلافش را به خدایش عرضه کند و بر این خلاف و گناهش پشیمان باشد و این پشیمانی را به بارگاه خدا ابراز بکنه. این بالاترین خودش عبادته، این بهترین وسیله برای قرب به سوی خداست. خب اگر اجل فرا رسید، این توبه و ندم، این حال و این ندم اینجور به خود توجه داره، کسی که این گونه به گناهانش توجه پیدا کرده و به خدا بازگشته است، این فرد طبعا در زندگیش اثر میذاره، در رفتار اجتماعیش، در رفتار خانوادگیش، در پرهیز از گناهان و تعدی به حقوق جامعه و مردم و در انجام کارهای نیک او اثر میگذاره. اگر ما هر زمان از عمرمون این هوشیاری معنوی و این حس الهی و بسیار مقدس طبق این مناجات در ذهن ما زنده باشه که ممکن است قدم آخر و دست خالی باشیم، همون حال پشیمانی، توبه، بازگشت، اعتراف به گناه در پیش خدا نه پیش مردم، این حال هم کفاره گذشته است. اگر مرگ فرا رسید، این حال توبه و پشیمانی و عذر تقصیر و قصور ما را پاک میکنه، اگر هم نرسید زمینه ای میشه برای اینکه آینده عمرمون را در خدمت خدا و خلق خدا قرار بدیم، از عمرمون برای سعادت خودمون، برای سعادت جامعه، برای انجام تکالیف و وظایف الهی بهره ببریم. الهی قد جرت على نفسی فی النظر لها فلح الویل ان لم تغفر لها. من بسی بر خود ظلم کرده ام در این که خودم را مهلت دادم به انجام گناه، پس وای بر من اگر تو مرا نبخشی. خدایا تو را به این ماه عزیز و گرامی و به فرصتهای ارزشمندی که جلوی روی ماست در ماهای رجب و شعبان و رمضان، خدایا تو را به مقربان درگاهت سوگند می‌دهیم ما را به بهره‌مندی و بهره‌برداری از این فرصتها عنایت موفق بدار. خدایا الطاف و توفیقات و تفضلاتت را بر ما ارزانی بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی و استفاده از فرصتها و مواقع عزیز و ارزشمند این ماها و توبه و بازگشت و انابه به سوی خداوند و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را موفق به توبه واقعی و انابه و تضرع واقعی به سوی خودش بفرماید. در هفته‌ای که در پیش رو داریم چند مناسبتی که من اشاره کوتاهی میکنم و به یکی دو نکته هم اشاره خواهم کرد. شهادت حضرت امام کاظم سلام الله علیه در 25 ماه رجب داریم که این مناسبت را شهادت این امام مظلوم و زندانی در راه خدا و شهید در راه خدا را به حضور شما نمازگزاران عزیز و گرامی و به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا تسلیت عرض میکنم. همینطور یاد و خاطره مرحوم آیت الله قاضی اولین شهید محراب را گرامی میداریم و همینطور یاد شهید بزرگوار محمد حسین فهمیده که در سنین بسیار پایین از خود رشادت‌های مردانه ای را در جبهه‌های حق علیه باطل نشان داد و نوجوان 13 ساله ای که بر هوای نفس خودش اون گونه غالب آمد و در عرصه کارزار با دشمنان اسلام و ملت با کمال رشادت رفتار کرد و الگویی برای نوجوانان و جوانان ما شد. یاد و خاطره این شهید بزرگوار و عزیز را گرامی می‌داریم و همینطور روز بسیج دانش آموزی را به مناسبت شهادت شهید فهمیده قرار دادن که از مناسبت‌های خوبی است که من امیدوارم که دانش آموزان عزیز ما و آموزش و پرورش ما در زنده داشتن ارزش‌های دفاع مقدس، در زنده داشتن خاطراتی که از شهیدان بزرگ ما باقی مانده، در احیاء الگوهایی که ما در عصر دفاع مقدس داشتیم، اینکه عزیزان ما و نوجوانان و جوانان ما در عهد جنگ و در دفاع از این ملت، از این سرزمین، از اسلام، از انقلاب اسلامی اون همه رشادت ها از خود نشان دادند و اون خاطرات خوش معنوی و حماسه های بزرگ را در تاریخ کشور ما به جای گذاشتند. این در میان نسل جوان ما، در آموزش و پرورش و دانشگاه های ما این خاطرات و این حماسه ها و این سرمایه ها باید زنده باشه که واقعا برگ درخشان ملت ما اون رشادت ها و شهامت هاست. اگر نبود اون گذشت، اون ایثار، اون رشادت و حماسه آفرینی شهید فهمیده ها و خیلی عظیم شهدای ما و رزمندگان و جانبازان و آزادگان ما در دوره دفاع مقدس، قطعا کشور ما دستخوش تجزیه، فروپاشی و ذلت بزرگی شده بود که این عزیزان ما جلو اون رو گرفتن و ما در این مناسبت ها باید خاطرات و یاد اونها را گرامی بداریم و به خصوص برای دانش آموزان ما اسوه‌هایی مثل فهمیده باید الگو قرار بگیره و اونها را به تلاش، تکاپو، جدیت در علم و دانش و تحصیل اخلاق و معنویت دعوت بکنه. هر زمان فهمیده شدن اقتضایی داره و فهمیده شدن به این است که انسان برای خدا قدم برداره و خودش را برای پیشرفت و اعتلاء اسلام و کشور خودش را بسازه. شهادت شهید فهمیده و روز بسیج دانش آموزی این پیام را داره که ما هم باید آمادگی رزمی در برابر دشمن داشته باشیم و آماده حماسه آفرینی و رشادت در راه صیانت از کشور، ناموس و اسلام و انقلاب داشته باشیم. هم این که خود را برای انجام مسئولیت‌های بزرگ برای ساختن کشور بر اساس موازین الهی آماده بکنیم، این تکلیف قبل از همه بر دوش دانش آموزان ماست و بر دوش دانشگاهیان ماست که این مناسبت باید برای اونها یک مبدع تحول و تفکری در دوره جنگ و الگو گرفتن از اون اسوه‌های بزرگ رشادت و شهادت و ایثار در راه خدا باشه انشاءالله. همینطور ما چند نکته دیگر است که به سرعت بهش اشاره میکنم. به حمدالله مراسم اعتکاف به خوبی در شهر ما برگزار شد. آخرین آماری که به من دادن اینه که در شهر که در 2-3 نقطه اعتکاف برگزار شد و نقطه مرکزیش هم همین مسجد بود، قریب 700 نفر 600 و اندی حدود 700 نفر از خواهران و برادران از تیپ‌ها و طبقات و سنین مختلف شرکت کردند. هم تعداد زیادی به رقم متنابهی از دانشجویان بودند و از دانشجویان خواهر و برادر بودند، از طبقات دیگر مردم بودند، از طلاب و روحانیون بودند و از اقشار مختلف جامعه در مراسم اعتکاف شرکت کردند. و من اینجا از همه عزیزانی که برای برگزاری اعتکاف تلاش کردند و از اون عزیزانی که موفق به این کار شدن تشکر میکنم. الحمدلله مراسم خوبی بود. اینجور که آمار ارقام دادن در سطح استان رتبه اول و از نظر تعداد شرکت کننده با یک اختلاف زیادی در این منطقه بوده. خب الحمدلله خدا را بر این توفیق سپاسگزاریم. امیدواریم که این اعتکاف برای اون عزیزانمون و امثال این مراسم از دعاها و عبادتها و مناجاتها وسیله‌ای برای پاکی روح و صفای نفس باشه، تا این پاکی روح و صفای نفس انشاءالله در جامعه هم منعکس بشه و منشأ از شود که پاک کردن و پاکسازی جامعه از خلاف و مفاسد باشه و مبدأ و منشأی باشه برای اینکه عزیزانمون تکالیف اجتماعی و الهی و مردمیشون هم رو خوب عمل بکنن. من از همه کسانی که در این مسجد و از عزیزانی که در سازمان تبلیغات و جاهای دیگه تلاش کردند و این مراسم خوب رو برگزار کردند تشکر میکنم. در نکته دیگه، ما در این ایام سفر ریاست محترم جمهوری رو داریم به فرانسه که تا این لحظه الحمدلله سفر موفقی بوده و همینطور که همیشه و بارهای دیگر عرض کردم، ما در سیاستمون در قبال دنیا ضمن این که باید سلامت و استواری و قوت خودمون رو حفظ بکنیم و دشمن بدون ما قوی هستیم، در این حال برای روابط با دنیا ما باید پیش قدم باشیم. روابط سالم، سازنده و از موضع قدرت به نفع کشور ماست و همیشه هم اینجور بوده. معمولا هم دشمنان و اون چند کشوری که با ما دشمنی و کینه نامقدسی دارند تخریب میکنن این روابط را، و الا سیاست ما از زمان امام بر همین روابط خوب بوده و الان هم که شرایطی فراهم آمده ما این توسعه روابط را علی رغم خواست اسرائیل و علی رغم کارشکنی هایی که آمریکایی ها و به خصوص گروهی از آمریکایی ها در حاکمیتشون انجام میدن، ما روابط خارجیمون را باید توسعه بدیم و به نفع اسلام، کشور و ملت ماست. همیشه هم اینجور بوده و این سفرم همونطور که استحضار دارید خب به خاطر همون پایبندی به بحث ارزشی خود ما که بحث آوردن شراب و مشروبات الکلی بر سر سفره بود، مسئولین ما این سفر رو تأخیر انداختن. خب این ارزش زیادی داشت. ما روی ارزش‌های خودمون و سنن اسلامی خودمون قرص و قاطع در دنیا باید بایستیم، اما در این حال در ارتباطات اقتصادی، سیاسی و اجتماعیمون باید گشاده رو باشیم، هوشیار باشیم، آگاه باشیم، دست از ارزش‌ها و مبانیمون بر نداریم، اما در این حال دنیای امروز با روابط در صحنه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی میچرخه و ما هم باید پیشقدم باشیم و این گونه سفرهایی که مسئولان ما انجام میدن باید در کشور مورد ترغیب قرار بگیره و مسئولین هم و نظام اسلامی هم مورد پشتیبانی قرار بگیره که مسئولان ما با قدرت و صلابت بتونن در دنیا حضور پیدا بکنن و روابط برقرار بکنن. ما در زمانی قرار داریم که مشکلات اقتصادی زیادی رویاروی کشور ماست. بحث بیکاری، اشتغال نسل جوان، مسائل بسیار حاد و حساس کشور ماست. ما واقعا اگر مسئولان ما در سطوح کشوری و سطوح استانی و منطقه‌ای همشون رو بر این نگذارن که گره های کار مردم رو باز کنن و راه رو برای کار، فعالیت و ایجاد اشتغال باز بکنن، ما قطعا بحران و مشکل واقعا در کشورمون داریم. این نوع روابط و برنامه ریزی داخل کشور واقعا امر مهمی است. قطعا ما باید مسئولان ما، دولت، در برنامه سومی که الان تدوین شده و داره تصویب میشه واقعا بسیج بشن برای اینکه بحث اشتغال و طب نیازهایی که جوان ما داره. ما در موقعیتی هستیم که خیلی عظیم جمعیت ما در قالب جوان بروز پیدا کردن و تا چند سال آینده هم به همین سرعت و شدت بر جوان ما افزوده میشه. توجه به نیازهای فکری، فرهنگی، اخلاقی جوان از یک طرف که وظیفه بسیار حساس متصدیان فرهنگ در کشور ماست و دانشگاه ها و حوزه هاست از یک طرف، از یک طرف هم جوان کار، مسکن و ازدواج میخواد و اینا امور مهمی است برای جوان. ما هم در سطح کشور و ملی باید برنامه ریزی هامون در راستای حل اینها باشه و همینجا عرض میکنم تو خود داخل استان، در داخل حتی شهر، اگر مسئولین دقیق باشن، فعال باشن، خوشفکر باشن، در راه اندازی صنعت، در توسعه صنعت، در از کنم فراهم کردن زمینه برای ایجاد کار تلاش بکنن، خیلی قدم های میشه برداشت. چون اینا یه قسمتش مسائل کشوری است که خب باید انجام بگیره، یه مقدارش هم به تدابیر و تلاش و برنامه ریزی های منطقه‌ای و داخل شهر برمیگرده. اگر مسئولین ما واقعا اهل مطالعه، اهل فکر باشن، توجه به سختی ها و دشواری ها رو کار داشته باشن، خیلی فعالیت ها رو میشه انجام داد. من عرض کردم یه وقتی که ما اگر فرض بگیرید خب حالا در صنعت و کارخانه ها تلاش بکنیم، اگر واقعا مسئولین ما پیگیر باشن که همین کارخانه قند را یا فولاد را یا تعدادی دیگه کارخانه های دیگری که نیمه کار رها شده، اینها به بهره برداری برسه، ما اشتغال را خیلی باز حل میتونیم بکنیم. واقعا با تلاش بکنن مسئولین که این گره ها را باز بکنن تا زمینه برای کار جوان های ما فراهم بشه. و همینطور حالا در بخش کشاورزی، در بخش های صنعت دستی، من عرض کردم یک بار که خود این زیلو که یک صنعت خیلی ارزشمندی بوده و سابقه هزار ساله در شهر ما داره و صیت و آوازش هم همه جا رو گرفته است، که الان متاسفانه با رکود مواجه شده. جلساتی گذاشته شد، پیگیری های انجام شد. اگر مسئولین همین بحث زیلو رو کار بکنن، در دادن وام، در رسیدگی به اونایی که دارن این کار رو انجام میدن، در اینکه نقش و طرح‌های جدید بیارن، در اینکه قدهای مناسب رو طراحی بکنن، در اینکه مسئولین استان و کشوری هماهنگی بکنن که بشه زیلو رو صادر کرد، چون ببینید چقدر اشتغال ایجاد میشه، رونق اقتصادی ایجاد میشه و این همه جوانی که جویای کار هستن خب به سمت صنعت دستی، صنایع کارخانه‌ای سوق پیدا میکنن. ما واقعا هم در نظام کلی کشورمون، هم در ارتباطات خارجیمون را باید تقویت بکنیم با همین سفرها و مراودات، البته با قوت و استحکام و صلابت و پایداری بر ارزش هامون، و هم اینکه در داخل برنامه ریزی خوب انجام بدیم و راه را برای تلاش و کار خود مردم و مشارکت خود مردم باز بکنیم. ما همونطور که در سیاست، در اداره کشور مبنامون بر مشارکت مردم و رأی مردمه و باید باشه و مردم در این مشارکت احساس آزادی و احساس مشارکت بکنن، در اقتصادم همینطوره. دولت باید و مسئولین در سطح کشوری، در سطح استانی، در سطح منطقه باید برنامه ریز، طراح و به فکر و اندیشه باشن برای فراهم کردن زمینه‌های کار و تلاش، و خود مردم هم این رویه کار و تلاش را داشته باشن. ما اگر کار و تلاش و کار مفید و تلاش درست رو براش برنامه ریزی بکنیم، رویهش هم در بین نوجوان و جوان ما باشه، چه تحصیل کرده، چه اونی که تحصیل بالا داره، چه اونی که کمتر داره، بقیه مشکلات رو خود مردم حل میکنن. کار مسئولین باید این باشه که هماهنگی و همکاری بکنن در اینکه صنعت، صنایع دستی، کارخانه ای و از کنم که کشاورزی، بخش های مختلف راه رو باز بکنن برای اینکه مردم بتونن کار پیدا بکنن. و این نوع حرکت های جهانی هم برای حل مشکلات لازمه، اما عمده اینه که ما بدونیم در داخل خودمون باید استحکام داشته باشیم، در درون باید ملت ما بر محور ولایت و رهبری با حفظ اون اصول الهی واقعا وحدت و انسجام خودشون را و عرض کنم که استحکام خودشون، از اون طرف هم واقعا مسئولین برن به فکر برنامه ریزی، توجه به اقتصاد مردم و اینکه ما تو دنیای قرار گرفتیم که از کنم دوروبر ما همه دارن پیشرفت میکنن، ما هم با تلاش بکنیم و کشورهای دیگه دنیای خطیری، رقابت و مسابقه سختی وجود داره و اقتصاد بسیار مؤثره در اینکه ما بتونیم استقلال و ارزشامون رو حفظ بکنیم. این نیاز به وقت، همت، برنامه ریزی و فکر داره و احساس استقلال و اعتماد به نفس در ملت، همون چیزی که امام همیشه برش تأکید میکردن و مورد تأکید اسلام هم هست. امیدواریم خداوند همه ما را در انجام وظایفمون موفق بداره. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت منور بفرما. خدایا به ملت ما توفیق قدم برداشتن در راه خودت و انجام وظایفش عنایت بفرما. نسل جوان ما را از همه آسیب‌ها محافظت بفرما. خدایا دلهای ما را به هم مهربان و متحد و منسجم بفرما. خدایا شر دشمنان اسلام، کفار و منافقان را به خودشون باز بگردان. همه خدمتگزاران به اسلام و دلسوزان کشور و مملکت را مؤید و موفق بدار. خدایا ارواح مؤمنین و مؤمنات، گذشتگان این جمع، شهدای والا مقام ما، روح مطهر امام را با اولیاء خودت محشور بفرما. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. خدایا سلامهای خالصانه ما را به محضر آقا و مولای ما حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. باران رحمت و برکات مادی و معنویت را در این ماهای عزیز بروی بر ما نازل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.